سلام دوستان عزیزم، شبتون بخیر، خوش اومدید. سلام، شب بخیر. خب امشب هم در خدمتتون هستم با یه فصل دیگه، ادامه هم وابستگی دیگر بس است از چرا میرنجیم. امشب میخوام درباره گام های بعدی رسیدن به رهایی معنوی براتون بگم، همینطور از سبب شناسی رنج گزینه دیگه ای رو براتون باز کنم و تجربه خودم رو از دکتری که اخیراً رفتم که به موضوع روزینا و قراردادهای همبستگیمون مربوط میشه براتون کاملش کنم. خب همونطور که از قبل دوستانی که هستید، دوستان همیشگی چرا میرنجیم هستید و در جریان هستید که ما چند فصله که درباره هموابستگی داریم صحبت میکنیم. تفاوت افراد هموابسته با افرادی که رشد یافته هستن، یعنی نمره روانی بالایی دارن، یکی دیگه از تفاوتاشون اینه که ترازوی هموابسته ها در بیرون از خودشون تعریف میشه. یعنی من یه هموابسته یه ترازویی رو بیرون گذاشتم، چون بزرگ نشدم، چون با پیشنویس کوچک بمان و بزرگ نشد، ترازویی رو در بیرون گذاشتم، دوربینم رو برداشتم و دائما دارم دیگران رو مراقبت میکنم، تمرکزم روی دیگرانه. ولی بالغ رشد یافته ترازنامه در درون خودش داره، به جای ترازوی بیرون یه ترازنامه در درون خودش داره که این ترازنامه رو ما مفصل توی دوره ها کار میکنیم به عنوان اساسنامه و در لایپا هم که جسته گریخته براتون دربارش گفتم. کسی که بالغ رشد یافته است دائما این دوربین به سمت خودشه، خودش رو مشاهده میکنه و از خودش میپرسه چی شد که گرفتار شدم. همه ما دچار بحران ها و سختی هایی در قصه زندگیمون میشیم، ولی هم وابسته میره سراغ دیگران، ولی بالغش رشد یافته میاد سراغ خودش، میگه چی شد که گرفتار این مسئله شدم، چی شد دچار شدم، چی کار دارم میکنم، چه ویژگی هایی دارم، و میاد این ویژگی ها رو حالا یا با یک نفر امین مؤمن خودش در میون میذاره یا میاد مینویسه. حالا ما از اونجایی که اینجا داریم یه کار عملی انجام میدیم، همین الان میتونید شما 3 از این ویژگی های خودتون رو که میگم بنویسید، بدون ترس، با نگاه عاشقانه به خودتون، با صداقت و همراه با شفقت، یعنی بدون احساس گناه، بدون تنفر از خود، اون ویژگی ها رو بنویسید. 3 ویژگی مثبتی که در خودت سراغ داری بنویسید و 3 هم ویژگی منفی. حالا ممکنه یکی از ویژگی های منفی که اکثرا من توی کلاس ها و خصوصی هم که کار کردم تجربه شخصیم اینه، یکی از ویژگی های منفی که بیشتر آدم ها در خودشون پیدا میکنن تنفر و بیزاری از خودشونه. یعنی من خودم هم این تجربه رو داشتم در سالهای اولی که شروع کردم به خودسازی کردن و شروع کردم به مراقبه بیشتر. از زمانی که شروع کردم دوربین رو برگردونم به سمت خودم، اولین ویژگی که باش مواجه شدم بیزاری از خودم بود، به خاطر اینکه از جایی که بودم راضی نبودم و عدم کفایت و تنفری نسبت به خودم. بعدنا فهمیدم که اون مکانیسم دفاع روان باعث میشه اون مادر درون که اون تنفر و بیزاری درون خودم رو فرافکنی بکنم به دیگران. پس هر جایی که از دیگری تنفری داری برگرد ببین که چه چیزی در درون خودت هست. به این ترتیب اگر شروع کنید بنوشتن، یعنی اصلا به عنوان یه مراقبه ساده همیشگی، صبح به صبح که بیدار میشید یا آخر شب که میخواید بخوابید، به نظر من صبح خیلی بهتره که این کار انجام بدید، که بیاد 3 خط هم که شده بنویسید، سه خط مثلا من اومدم گناهان خودم رو پیدا کردم. حالا خود گناه هم دوباره تعبیرش خیلی مفصله، نه اون چیزی که والد به ما یاد داده، اونجایی که غیبت کردی، اونجایی که تهمت زدی، اونجایی که نه اینا خیلی گناهان بزرگیه. گناهی که ما در گستردگی تعریف میکنیم، حالا از اونجایی که شما هیچ تبلیغی برای مهرومیت را نمی کنید، خودم لابلای لایف ها مثل این سریال های جم یه پرانتزی باز میکنم، گاهی یه تبلیغاتی میرم که درباره دوره هایی که برگزار میکنم. در دوره گستردگی من سرفصلی رو تعریف کردم با عنوان گناه اصلاً. اصلا ببینیم نگاه مولانا، نگاه یک بزرگ عارف فارسی زبان به ایران، به گناه چیه، گناه رو چگونه تعریف میکنه، اون وقت اون گناهی که اونجا ما باش آشنا میشیم رو میان در خودمون پیدا میکنیم. کجاها من حرمت ذره از جهان هستی رو زیر پای خودم گذاشتم؟ حالا اون ذره میتونه خود من باشم. کجاها من استعداد درونی خودم رو زیر پا گذاشتم؟ کجاها میتونستم شکوفایی ایجاد بکنم با داشته های خودم، برعکس فساد ایجاد کردم و اون داشته های خودم رو نادیده گرفتم؟ همه اینها میشه گناه. پس اون که من دروغ گفتم، اونی که من خیانت کردم، اینا دیگه خیلی بزرگ بزرگاش ایناست. پس به این ترتیب با این نوشتنه من میام هر روز مقداری از خودم رو خودکاوی میکنم و کشف میکنم، خودم رو بررسی میکنم، نقش خودم رو توی زندگیم پیدا میکنم. به این ترتیب با این مشاهدگری توی این سفری که دارم میرم به بهبودی خودم کمک میکنم. و اگر با من توی کتاب همراه هستید، یعنی کتاب هم وابستگی دیگر بسست رو همراه با لایف ها دارید مطالعه میکنید، صفحه 309 کتاب دقیقا کلمه بیرون ریزی رو گفته. بعضی از دوستان پیام هایی میدید از واژه ها و اصطلاحاتی که من گاهی در لایف ها به کار میبرم و به عنوان اینکه مثلا من درباره این واژه از فلان دوره امانت دار نبودم، در حالی که به اینم نگاه کنید که شاید شما فقط توی اون دوره این واژه رو شنیده. الان واژه بیرون ریزی رو رسماً صفحه 309 این کتاب نوشته و هر واژه دیگه‌ای که شما بیارید من در همه کتاب‌هایی که تا حالا با هم دیگه خوندیم رفرنسشو میارم. پس شما شاید اونجا فقط شنیدید، در جاهای دیگه هم این عبارت ها بسیار کاربرد داره. اینا عبارت هایی که عموماً در روانکاوی ما خیلی استفاده میکنیم، کلمه بیرون ریزی رو. و بیرون ریزی چگونه اتفاق میفته؟ با همین قدم های ساده که توی لایف ها، توی دوره ها براتون میگم، به این ترتیب بیرون ریزی اتفاق میفته و بهبودی شروع میشه. اولین قدم درمان از کجا شروع میشه؟ از پذیرش خود، از اونجایی که من همون سه تا ویژگی که نوشتم، ویژگی مثبت، ویژگی منفی، من خودم رو میپذیرم با همین سه تا ویژگی که دارم. حالا هر روز سه تا از این ویژگی ها رو میتونیم کار کنیم یا نه یکیش رو میتونیم کار کنیم و دنبال اون ویژگی منفی که در خودتون پیدا کردین بنویسید. من خودم رو با این ویژگی منفی که پیدا کردم دوست دارم و میپذیرم. من میپذیرم که اینطوری هستم، نمیندازمش تو زمین دیگران. و به این ترتیبه که تغییر و تحول آغاز میشه. یعنی تا زمانی که من این رو در خودم نپذیرم یه بستگی وجود داره. مثلا بذارید که من مثال واقعی خودم بزنم. مثلا اهمال کاری یه ویژگی بوده که من در خودم پیدا کردم، اینکه کارها رو خیلی به تأخیر مینداختم. هنوزم دارمشا، یعنی قرارهایی که دارم به تأخیر میندازم، بعضی از کارهایی که میدونم مهمه ولی به تأخیر میندازم. این یه ویژگی که من در خودم پیدا کردم که قبلا بیشتر بوده، الان هم هست، ولی تفاوت امروزم با قدیم اینه که امروز نسبت بهش آگاهم. حالا زمانی که من این ویژگی رو داشتم و بهش آگاه نبودم، این من اهمال کار در یک صندوقی در وجود من بود که من اینو با خودم حمل میکردم و این حمل کردن این من اهمال کار انرژی مصرف میکرد و خیلی از دلایل خستگی و حال ناخوب من مقدارش به خاطر همین من اهمال کار بود. اینو ما بهش میگیم، من خودم اسمشو گذاشتم بستگی، یعنی صندوق‌های بسته‌ای که این منها درش وجود دارن، این ویژگی درش وجود داره. حالا این ویژگی‌ها رو هم به عنوان من اصلا یه اسم بیاد روش بذارید، یه اسم خنده‌دار روش بذارید، مثلا من اهمال کارو یه اسم خنده‌دار روش بذارید، یا هر ویژگی که از اون ستایی که نوشتید بیاید ستا من خنده‌دار بذارید اسمش رو، بعد تصور کنید اینا توی یه صندوق هستن. الان سه تا صندوق اینجاست، خب اون کجا که من این سه تا صندوق رو سربسته با خودم حمل کنم و در مواردی اینا هی از این صندوق سرشون رو بکشن بیرون، رفتار منو رقم بزنن، دوباره برن اون تو. و اون کجا که من اینا بشناسم، با نور آگاهی انرژیشو آزاد کنم و اون انرژی رو بیارم تو زندگیم، انرژی که صرف حمل کردن این من میشد توی این صندوق، اینو بیارم توی زندگیم. پس به این ترتیب این مراقبه عملی رو شروع کنید به انجام دادن برای شروع درمان و شفا. و این کاری نیست که بگید من انجامش دادم تمام شد، یعنی خود من با اینکه سال هاست دارم این مراقبه ها رو انجام میدم همینطوری، یعنی مثل یه بازی دارم انجامش میدم، ولی هر از گاهی هنوز یک من و یک صندوق دیگه این گوشه موشه ها پیدا میکنم، یعنی چیزی نیست، مسیری نیست که تمام بشه. و اگر اینها، حالا چون درباره گناه شروع کردم بگم براتون، یه وقتی هست من میدونم خودم که به خودم یا به دیگری آسیبی زدم و این آسیبی رو اسمش رو گذاشتم گناه. حالا گناه در هر فرهنگی یه جوری تعبیر میشه، من شخصی دارم میگم، مثلا شما شخصا به نوبه خودت اون کاری که انجام دادی و آسیبی که به نظر خودت رسوندی اسمش رو گذاشتی گناه، یا اینکه به خاطر اون گناه احساس شرم میکنی، یعنی هم احساس گناه و احساس شرم رو داری با خودت دنبال میکنی. یکی دیگه از قدم‌های درمان و گام‌های رسیدن از بستگی به گستردگی، از هم وابستگی به یک بالغ رشد یافته اینه که تو مجبور نیستی حتی شرم‌آورترین رفتاری که انجام دادی، آسیب‌زاترین رفتاری که انجام دادی رو با خودت حمل کنی. اینم دوباره میشه یک من حمال، یکی دیگه از منهای ما که داره یک راز شرم‌آلود رو با خودش حمل میکنه. حتما همه ما نیاز داریم حداقل یک نفر رو داشته باشیم، حداقل یک نفر. حالا بعضی اون وارونه میرن، یعنی دیگه همه جا میشینن میگن اون هم درست نیست، اون هم آسیب‌زاست، ولی حداقل یک نفر که مؤمن باشه. یعنی چی؟ یعنی حرف منو فردا حتی برای خود من هم بازگو نکنه، یعنی فردا نیاد بگه که اگه من در یک موقعیت فشار قرار گرفتم، نیاد بگه که تو همونی بودی که فلان کارو کردی، تو همونی بودی که اون روز یادته به من اینو میگفتی درباره خودت. این میشه آدم مؤمن، این میشه دوست مؤمن، کسی که مهارت شنیدن داشته باشه، بتونه خوب گوش بده، کسی که این خشمی که تو در درونت داری، این احساس شرم و گناهی که در درونت داری با خودت میکشی براش مهم باشه، اهمیت بده به اینکه تو چقدر آزرده هستی با این وضعیتی که الان در درونت داری تجربه میکنی. و به این ترتیب زخمها شروع میکنی به شفا پیدا کردن. اگر من اون راز شرم‌آلود درون خودم رو مثل یک زخمی هی روشو بپوشونم، این زخم عمیق‌تر میشه. یک جایی باید پیش کسی باید اینو باز کنم، کسی که رابطه سالمی باهاش دارم باز کنم تا این زخم شفا پیدا بکنه. و این گام اون وقت باعث آزادی اون انرژی نهفته در درون و رسیدن به آزادی معنوی میشه. چه بسا من و شما به خاطر نگفتن و پنهان کردن این احساسهایی که در درونمون داریم، حالا چه احساس شرم از گناه کرده خودم، چه احساسهای دیگه‌ای، تنفر، خشم، هر آنچه که نسبت به خودم و دیگری دارن، چه بسا به خاطر نگفتن و پنهان کردنش برای حمایت از خودم کارهایی کردم که برعکس هم به خودم و به نزدیکانم آسیب زدم. پس ما برای بزرگ شدن، مثل کسانی که مهاجرت میکنن، کسانی که ریسک میکنن، خودشون رو به مخاطره میندازن تا از یک جایی به جای دیگه‌ای برن، از جایی که حالا راضی نیستن، شرایط بر وفق مرادشون نیست، یا هر مهاجرتی از شهری به شهر دیگه‌ای میرن، ما به این مهاجرت نیاز داریم. مهاجرت از نگرش‌ها و روش‌های قدیمی که کهنه است، خیلی هاش تاریخ مصرفش گذشته، مهاجرت کنیم به یک سری نگرش‌های نو و خودمون رو بندازیم توی فرایند تغییر. این مهمترین هدیه‌ایه که ما میتونیم به خودمون بدیم. حالا یه وقتی هست من در خودم وقتی که این ویژگی ها رو می نویسم یا مراقبه می کنم، وقتی دوربین رو برمی گردونم سمت خودم، یه سری نقص ها و قصور هایی رو پیدا می کنم که در مقابلش کم میارم، یعنی احساس می کنم که این نقص های من از من خیلی بزرگترن، من از پسشون بر نمیام. اینجا هم ما در معنویت درمانی میگیم با تواضع و فروتنی بیای اعلام بیچارگی کنی، مثل همون شعر مولانا که توی روزینو براتون گفتم، یا تبر برگیر و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن، یا انقدر بیا بزرگ شو از نقصهات و قصورهات و یه قدرتی از خودت نشون بده و یک بار این در رو بکن، یک بار این صندوق رو قربانی کن و بندازش بیرون، یا به گلبن وصل کن این نار را، وصل کن با یار نور نار را، این نور آتش درون خودت رو، این احساسی که مثل آتش داره درون تو رو میسوزونه و درون تو رو میخوره رو به نور یار وصل بکن، تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلشن کند خار تو را. این آنچه که در درون ماست مثل خاریه که هم در روح و روان خودمون فرو میره، هم در روان نزدیکانمون فرو میره و یک جایی ما باید این خارها رو بکنیم و از خودمون دور کنیم. مثل اون کسی که یه مثالی من توی یکی از کلاس ها گفتم، حالا عزیزانی که اعضای کلاس ها هستن براتون تکراریه، مثل کسی که یک خاری رو روی مثلا سرشونش داره، روی دستش داره و میخواد که زندگی کنه ولی این خار مانعه. حالا میاد شروع میکنه برای پیاده روی کردن تمام شاخ و برگ های درختانی که توی مسیرش هستن رو هرس میکنه، یه قیچی برمیداره و مسیرش رو پاکسازی میکنه و همه هم براش دست میزنن، میگن آفرین چه فکر خوبی کرد، یعنی یه کاری کرد پیاده رویش رو تعطیل نکرد، اومد مسیرش رو پاکسازی کرد که بتونه حرکت کنه، ورزشش رو انجام بده، این خاره هم هست. و حالا در فاز بعد میخواد مهمانی بگیره، میخواد دوستانش رو دعوت کنه، فامیلش رو دعوت کنه، جشنی بگیره، تولدی بگیره، شب یلدایی بگیره که در پیش داریم. حالا نگرانه که نکنه مهمونایی که میان هی به این خاری که توی دستش فرو رفته برخورد کنن و این هی براش دردناکتر بشه. میگه خب چه کاریه، من توی خونم مهمانی نمیگیرم، میاد یه سالن بزرگی میگیره و همه دوباره براش دست میزنن، چون اونجا فاصله ها بیشتره، امکانه این که دیگران بهش برخورد کنن و این خار در دستش فرو بره کمتره، پس از این طریق دوباره مسئلهشو حل میکنه، جشنش هم برقرار میکنه و باز دوباره دیگران براش دست میزنن، میگن آفرین مسئلهشو حل کرد، ببین مهمانیش هم کنسل نکرد با وجود این خاری که داره. ولی این جریان تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟ یک جایی بالاخره که من عاشق میشم، بالاخره که در یک رابطه نزدیک که قرار میگیرم، بالاخره یک غریبی آیدت فرداز ماست، یک غریبه‌ای در مسیر راه من قرار میگیره که تنش به تن من بخوره، دستش به دست من بخوره و این خار در دست من بیشتر فرو بره. که پس چقدر من میخوام انرژی صرف کنم که بیرون رو هی درست کنم، هی بیرون رو هرس کنم، هی فضا رو بزرگتر کنم، این همه هزینه کنم، یک بار ولی هزینه کنم بیام این خارها رو شناسایی کنم. این خارها همون صندوقهاییه که در فایلهای قبلا براتون گفتم، همون قصورها، همون پیشنویسها، تاریکیها، سایه‌ها، حالا در هر روی کرده یه اسمی براش گذاشتن دیگه، همه به قول مولانا میگه خاکهای درون این چاه، اون چاهی که ما داریم میکنیم، کاری که ما تو دوره ها انجام میدیم و اینجا خیلی کم انجام میدیم اینه که این چاه رو هی میکنیم، این خاک ها رو میریزیم بیرون و به این ترتیب یه محور وجودی صاف، خالص، هموار و بی ذهن ایجاد میشه که حالا در این محور نور آگاهی جریان پیدا میکنه. یکی از این خارهایی که ما داریم کدورت و نفرتیه که نسبت به دیگران داریم، من از کسی متنفرم، از کسی کینه‌ای به دل گرفتم و میگم نه، اون اصلا لیاقت نداره که من ببخشمش، و دوباره میشم یک من حماله دیگه، دوباره یک من حمالی که این دفعه داره کینه و نفرت با خودش هم میکنه. خب نگهداری این من حمال هم انرژی میخواد، من باید بهش انرژی برسونم که بتونه این همه نفرت رو حمل بکنه. حالا انتخاب با من شماست دوباره، آیا میخوام اینا رو حمل کنم و هی انرژی که میتونه صرف رقصیدن در زندگی بشه، حالا صرف حمل کردن این زباله های متعفنی بشه که بوی اون هم خودم رو آزار میده و هم نزدیکانم آزار میده، حرف میزنم بوی این تعفنات دهنم میاد بیرون، تعفن نفرت از دهنم میاد بیرون، وجود من، تشعشع وجودی من نفرت ایجاد میکنه در اطرافیانم، در عالم هستی. حرف میزنم، حرفهای من، کلام من آغشته به نفرته ولی خبر ندارم. پس ما میتونیم یک کار دیگه برعکس انجام بدیم. ببینم اون ما دو تا لیست داریم، یه لیست کسانی که من ازشون متنفرم، اونا به من آسیب زدن، حالا از پدر و مادر و عمو و مادر بزرگ و خاله و معلم مدرسه و هر کسی که در کودکی به من آسیب زده یا نه تا همین دیروز به من آسیب زده، یک بخشی از لیستم اینه. یک بخش لیست دومم لیست کسانی که من بهشون آسیب زدم. ما معمولا این قسمت ماجرا رو نمیبینیم. ما هم وابسته ها به خصوص خیلی طلبکارانه رفتار میکنن، انگار من یک انسان معصوم هستم، انسانی که هیچ آسیبی و آزاری به کسی نرسونده و این دیگران بودن که همش به من آزار رسوندن. حالا ما نمیگیم اون لیست اولا بذار کنار، ولی بیاین از لیست دوم شروع کنیم، یه لیستی بنویسیم چه کسانی هستن که من به اونها خسارت وارد کردم. از هر دورترین زمانی که یادم میاد بنویسم، یک جا و یک بار هم ننویسید که دوچاره فروپاشی بشید، چون وقتی ما شروع کنیم به نوشتن خیلی ها میاد به یادمون. من خودم یادم اولین باری که این مراقبه رو انجام دادم که چون درخواست کردم، چون طلب کردم و خواستم که این کار رو انجام بدم، اصلا مثل یه ریزشی، مثل یه بارش اینا شروع کرد به اومدن و یک دفعه اومد که چقدر کسانی هستن که باید منو ببخشن. اینقدر حالم بد بود که وقتی داشتم برمیگشتم از اون جلسه به بیرون، بارندگیم بود، چند بار نزدیک بود ماشینم چپ کنه، که حالم بد بود از اینکه چقدر کسانی هستن که اونا باید منو ببخشن. حالا ممکنه شما بگید که چه کاریه، چرا باید ما حالا همین الان شما درباره احساس گناه گفتی، چه کاریه که من بیام لیست تهیه کنم و دوباره این احساس گناه ها رو زنده کنم؟ اصلا اشتباه نکنید، این لیست فهرست ایجاد احساس گناه در خودت نیست، برعکس فهرستی برای پذیرش مسئولیت رفتار خودته و این خیلی قشنگه. پس این میشه یه جور روایت درمانی. شما میتونید این همین کلام من رو، همین مراقبه‌ای که گفتم رو دو جور روایت کنید و اینو و چون شنیدم توی کلاس ها و حالا در محافلی که صحبت های روانشناسی بوده میگم، بعضی ها میگن ول کن، حالا من بیام از گذشته این همه بکشم و دارم زندگی میکنم، دوباره این احساس های گناه ها زنده کنم، آسیب زدم که زدم. آره تو میتونی اینجوری ادامه بدی، این یه روایته. خب ولی بدون که درون این روایت تو داری یه چیزایی رو حمل میکنی، خواهی نخواهی نه، در درون تو هست، بارش در درون تو هست. ولی روایت دوم اینه که من میخوام از امروز که این آگاهی رو پیدا کردم، گذشتم هم یک بار بریزم تو دایره و مسئولیت رفتارهای گذشته خودم رو هم که به دیگران آسیب زدم بپذیرم، تا مجبور نباشم دوباره یک من حمال دیگه ای در درونم باشه که حالا احساس گناه رو حمل بکنه. این که خیلی قشنگ تره، این که خیلی، این باعث شادی میشه. شادی این نیست که من بخندم، برقصم، از نظر دیگران شاد باشم، شب با قرص خواب بخوابم، این شادی نیست. شادی این نیست که من برای دیگران در نقاب شاد و خنده به صورتم بزنم و در درونم عمق وجودم پر از تجربه خشم و احساس گناه و غم باشه، این شادی نیست. شادی اصلی یعنی وجد، و وجد و سرور چجوری ایجاد میشه؟ با همین قدم‌های ساده، اصلا کار سختی نیست. اتفاقا ما نیازی نیست کار سختی بکنیم، با همین کارهای آسون ما میتونیم یک وجد و سروری رو به خودمون هدیه بدیم. این بیشترین، بهترین، قشنگترین هدیه ای که ما میتونیم به خودمون بدیم. شاید برون ریزی داشته باشه، مثل اونی که از خودم براتون تعریف کردم. حتما داره، حتما. وقتی که این همه لیستی میاد جلوی چشمت از کسانی که تو بهشون آسیب زدی، حالت بد میشه، ولی یک بار برای همیشه میریزیش بیرون، تموم میشه، میره. و اون وقت ببینی مثل همون اون خاک چاهه که هی میکنی، سخته، عرق میریزی، خسته میشی، ولی این خاکا رو که میریزی بیرون، بالاخره یه روزی به اون آب ته چاه دسترسی پیدا میکنی. پس ما میخواییم برای رسیدن به بلوغ روانی، رسیدن به پختگی، ملاقات با من فرارفته خودمون، میخواییم چارچشمی مراقب خودمون باشیم، مراقب رفتارهامون باشیم، رفتارهای خودمون رو ارزیابی بکنیم. بیام ببینم من کدام رفتارام هست که دوستش دارم و درستم انجامش میدم، این کدوم رفتاره؟ اینا رو پیدا کنیم. یک دونش رو همین امروز بنویسید، همین جلسه تا جلسه بعد یه دونش رو بنویسید. و اگر کسانی که مراقبه هایی که انجام دادیم نوشتید، برای من پیغام گذاشتید، میتونید در لایو جلسه آینده شرکت کنید که با هم دیگه گفتگو کنیم، یعنی یه نمونه مستند داشته باشیم از کسی که اینا رو انجام داده و ببینید که چه احساسی پیدا میکنه. یعنی در عرض یک هفته ببین چقدر احساس شما عوض میشه از اینکه بنویسی که من این یک دونه رفتار خودم رو در خودم پیدا کردم، این ویژگی رو، و این ویژگی رو خیلی دوست دارم و خوب هم انجامش میدم، درست هم انجامش میدم. یه وقت هست ما مدیر خوبی هستیم، یه وقت رهبر خوبی هستیم. مدیر خوب اونیه که یک کاری رو خوب انجام بده، یعنی حتی اون کار اگه دزدی باشه، مثلا من دزد خیلی خوبیم، یه جوری دزدی میکنم هیچ کس نفهمه که من دزدی کردم، این میشه یه مدیر. یعنی مدیر لزومنی نیست که کار درست رو انجام بده. رهبر کسیه که کار درست رو انجام میده. حالا ویژگی که من از شما میخوام بنویسید اینه، کدام ویژگیه که من در اون رهبری و مدیریت خوبی دارم، یعنی هم اون رفتار درسته و هم خوب و درست انجامش میدم. با برای این ویژگی به خودت تبریک بگی، به خودت حس خوب بدی، به خودت ببالی. و حالا ویژگی منفیت هم همینطور، یه ویژگی که ناخوبه، خودت خوشت نمیاد، مثل همون اهمال کاری که من در خودم مثال زدم، ولی مسئولیتش رو قبول کنم. تفاوت الان من با قدیم من اینه که در هر دو صورت من این اهمال کاری رو دارم، یعنی دارم یک من اهمال کار رو با خودم حمل میکنم، ولی امروز بار این حماله سبکتر شده. یکی از دلایلی که سبکتر شده اینه که الان میپذیرمش، الان مسئولیتش رو قبول میکنم. همین هفته پیش ما با همسرم قرار داشتیم برای طراحی سایت تو دفتر که با متخصصی که قرار سایت رو برامون آماده کنن و طراحی کنن، اون موارد لازم رو در میون بذاریم، و من به قرارم با همسرم دیر رسیدم. خب اینجا تفاوت من با قدیم من اینه که اینجا دیگه به این اهمال کاری خودم آگاهی دارم، به اینکه این قرار رو هی دارم عقب میندازم اونجور که انتظار میره، چون کار مال من، اصلا من باید بیشتر از این توجه کنم دیگه. خب ولی اونطور که انتظار میره اونو انجامش نمیدم. من اینو ولی میپذیرم مسئولیتشو. حالا که مسئولیتشو میپذیرم و خودم دارم اعتراف میکنم، هم خودم سبکتر و راحت تر میشم، یعنی دیگه احساس گناهمو میریزم بیرون، همینم که به دیگریم اون وقت با این وضعیتی که چون سبک بالتر هستم، به دیگریم اجازه نمیدم که به خاطر اون من اهمال کار بخواد منو سرزنش کنه و رابطمون خراب بشه. یعنی اجازه نمیدم، منظورم این نیست که دفاع میکنم، نه، با گفتگو کردن، با گفتگوی بالغانه رابطه رو جوری پیش میبرم که مسئولیت رفتار خودم رو میپذیرم. خب به این ترتیب در طرف مقابلم احساس بهتری ایجاد میشه از اینکه خب حد اقل اینه که مسئولیتش رو داره میپذیره، اهمال کارش رو داره میپذیره، نمیاد دفاع کنه بگه که نه تقصیر توه، من اینجوری نیستم، و نمیره تو دفاع روانی. پس هر جایی که هر کاری کردیم، حالا این تمرین ها رو انقدر ما میخوایم به تکرار انجام بدیم، الان برای خود من تقریبا نمیگم 100%، ولی تقریبا نسبت به قدیم خودم در مقایسه با گذشته خودم در زمان کوتاه‌تر این اتفاق میفته. یعنی هر جایی که چون اون دوربینه به سمت خودم بیشتر وقتا و همه تلاشم بر اینه که اون خودآگاهی و حضور رو داشته باشم، تا که یک برای هر رفتاری تا یک منی رو پیدا میکنم مسئولیتش رو قبول میکنم، حتما میگم که من اشتباه کردم، متاسفم، پشیمانم، بیدرنگ این کار رو بکنیم. این میشه ویژگی فردی که در این حوزه نمره روانی بالایی داره. بیدرنگ اظهار تأسف کردن، بیدرنگ عذرخواهی کردن و بیدرنگ جبران کردن. یعنی فقط اظهار تأسف کافی نیست، من و تو باید بتونیم اون آسیبی که زدیم، حالا هر آسیبی هر درجه‌ای و از هر نوعی که هست، آسیب جسمیه، روحیه، در ذهن کسی ترس ایجاد کردیم، آسیب ذهنیه و درجه 1، 2، 3 هر چی که هست، بیدرنگ باید بتونیم جبران کنیم. گام بعدی که برای رسیدن به رهایی معنوی به ما بسیار کمک میکنه، نیایش و مراقبه است. نیایش و مراقبه فارغ از اینکه مذهب کسی چی باشه، چون در مذهب‌های مختلف ما مراسم و مناسک‌های تکراری روزانه‌ای داریم که چه بسا بدون حضور و به شکل تقلیدگونه انجام میشه. یعنی من یک مراسمی رو، مناسکی رو از صبح تا شب در ساعت‌های خاصی انجام میدم، ولی به تقلید از والدم انجام میدم و اصلا نمیفهمم دارم چی میگم. در هر دینی، یا منظورم فقط به نماز و قرآن خودمون نیست، در هر دینی ممکنه که این با حضور باشه، با آگاهی باشه، ممکنه بدون حضور باشه. پس اونچه که من درباره نیایش و مراقبه میگم فراتر از مذهب دارم میگم، انسان شمول دارم میگم. منظور از نیایش و مراقبه ارتباط هوشمندانه و با حضور با نیروی برتریه که در عالم هستی جریان داره. حالا انتخاب با من و شماست که اصلا تصمیم بگیریم که به این نیروی برتر چقدر باور داشته باشیم و چقدر تحقیق کرده باشیم و رسیده باشیم به این نیروی برتر. یعنی حتی باورمندی به این نیروی برتر و به این خدای درون هم با تحقیق باید اتفاق بیفته، که البته اون هم دوباره مسیرهای خودش رو داره، بسیار مفصله، اصلا جاش اینجا نیست. من فقط گذرا میخوام بگم که نیایش و مراقبه چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در اینکه من و تو احساس با احساس گناه ادامه بدیم، با خشم و نفرت ادامه بدیم، یعنی با این صندوقها، با این منهای حمال ادامه بدیم، یا آرام بگیریم، نیایش کنیم، مراقبه بکنیم و از اون خدای درون خودم که به تحقیق بهش رسیدم، اگر هم هنوز نرسیدم، همین امروز میتونم شروع کنم بگم خیلی خوب به عنوان یک تز بهش نگاه کنم که یک هستی درونی در درون من هست. میگن یک روح کامل متعالی در من هست. خب من میخوام تحقیق کنم ببینم آیا این روح هست، برم از درون خودم بپرسم، از درون خودم سوال کنم، بگم میخوای که من چی کار کنم و از همون بخوای که به تو نیروی بده که همونی رو انجام بدی که او میخواد. مثل یه تحقیق، اصلا مثل یه تمرین اینو انجام بدی و به قول مولانا وقتی میرسی به این نیروی برتر، وقتی وصل میشی به اون چشمه حوض کوثر درون خودت، به اون سرچشمه آگاهی که توی اون چاه در درون خودت هست، اون وقته که پا را دراز میکن، خوش میخوست در امانش. اون وقتی که تو تمام تلاشتو میکنی و نتیجه رو تماما واگذار میکنی، تمام تلاشتو میکنی و میشینی تماشا میکنی، این میشه یک تماشاگر حرفه‌ای. اون وقت ببین که چگونه تو را شگفت زده میکنه. و قیومیت خودت رو اون وقت میتونی بهش بسپاری. ما معمولا یه وقتایی که خطایی میکنیم، تقصیری از همون سر میزنه، رنجی رو تجربه میکنیم، مثل یه بچه هستیم که رنجیده و حالا یک والدی میخواد، ولی اون بچه الان 50 سالشه و دیگه نمیتونه بره تو بغل مامانش و بگه آره من اینجا این قصور رو داشتم، من اینجا کم آوردم، من اینجا رنجیدم، من اینجا از پس خودم بر نیومدم، از پس مسئلم بر نیومدم. اینجا دیگه میتونی قیومیتت رو به اون نیروی درون خودت، به اون خدای درون خودت واگذار کنی، بگی که تو قیوم من باش و تو پاسدار من باش، به خودت و به او اعتماد کنی، به خودت برای اینکه از همه توانمندی که خداوند بهت داده استفاده کنی و همه تلاشت رو بکنی و به او برای اینکه بهترین نتیجه رو مطمئنن برای تو رقم میزنه و اونطوری ما میتونیم اجازه بدیم که همون خدای درون و بیرون، همون خدای آسمان ها و خدای درون هامون از طریق ما زندگی کنه، از طریق ما حرف بزنه، از طریق ما عمل کنه و اینها واقعا شدنی. ما قرار نیست کسی رو نجات بدیم، انقدر دنبال نجات دیگران نباشیم، انقدر دنبال این که دست و پا بزنم که دیگری رو نجات بدم، دیگری رو از این منجلابی که هست بکشم بیرون. ما اصلا نیومدیم دیگری رو نجات بدیم، اصلا ما چنین رسالتی نداریم. مهمترین کار و ارزنده ترین کاری که ما میتونیم داشته باشیم و انجامش بدیم در این چند صباح زود تمام شونده اینه که خودمون و دیگران رو دوست داشته باشیم، بدرخشیم، بتابیم و به بیداری معنوی برسیم. خب دوستان عزیزم، یه غزل مولانا براتون بخونم. نمیدونم از اینجا من خارج بشم، فکر نمی‌کنم. یه لحظه به من زمان بده، به من نت میدین بیارم از توی این گوشیم. من به هوای این که بتونم از روی گوشیم بخونم اینو سیوش ننوشتم روی کاغذ که براتون بخونم، انشالله پیداش کنم براتون بخونم. خب میگه بله پیداش کردم، مرسی. من غزلی که چند خطی که میخوام براتون بخونم، البته غزل هم نیست، چند خطی از مثنویه که درباره موسی و قارون میخواد بگه. نه این نیستش، ببخشید. یه چند لحظه تا شما مینویسید برام پیداش کنم. نه کارکشنم. حالا من ماجراش رو براتون بگم تا غزلش رو پیدا کنیم. گفتگوی خدا و موسی است که میگه موسی وقتی که با قارون صحبت میکنه و قارون رو از درگاه خودش دور میکنه، حالا خداوند به موسی چنین خطاب میکنه که اگر او رو تو خودت خلق کرده بودی آیا همین رفتار رو باهاش میکردی؟ یعنی همین شعر رو اگر ما مفهومش رو بگیریم، درک کنیم و بریم زندگی کنیم، بسیاری از رنجش همون ذوب میشه در این چند خطی که حالا قسمت بشه امشب براتون بخونم. واقعا ذوب میشه درونه این. میدید خودم پیدا کنم؟ نه همین گوشتم بدید پیدا کنم. اگر ما با دیگران اینطور رفتار کنیم، یعنی تمام دیگرانی که اطرافمون هستن فکر کنیم که خلق منن، فکر کنیم که بچه منه، میگه حالا خداوند میگه این قارون اگر یک بار، فقط یک بار به در خونه من اومده بود، ببین من باش چه رفتاری میکردم. این آبیه سرچه، این فلش آبیه. خب اول بگم که حکایتش از منطق و تره عطاره. من هفته تقریبا دو هفته است که دارم اینو میخونمش. یه جایی یه خطی، یه گزاره ازش دیدم توی یه سخنرانی و رفتم سرچ کردم و کاملش رو پیدا کردم. اشتباه هم گفتم از مثنوی، از منطق و تیر عطار. حق تعالی گفت قارون زار زار خواند ای موسی تو را 70 بار. تو ندادی هیچ بازو را جواب،
گر بزاری یک رحم کردی خطا، شاخ شرک از جان او برکندمی، خلعت دین در سرش افکندمی.
میگه قارون 70 بار اومد پیش تو زار زد ولی تو بهش جواب ندادی. چقدر دیگرانی هستن که نیاز دارن به بخشش ما، یه کسی خطایی کرده 70 بار باید زار بزنه تا تو ببخشیش؟
تو ندادی هیچ باز او را جواب، گر بزاری یک رحم کردی خطاب، شاخ شرک از جان او برکندمی.
او اگه یک بار میمد به درگاه من شرک را از سرش بر میداشتم، اونو مؤمنش میکردم. این میشه انسان خداگونه. یعنی اگر میخوایم با اون من فرارفته در 90 سالگی در روز رفتن از این عالم هستی ملاقات کنیم، بیایم از پایان امروز اینطور شروع کنیم، خداگونه زیستن رو شروع کنیم. من اینو توی مراقبه های خودم قرار دارم، 2 هفته‌ای که میشه که اینو دائما با خودم میخونم. و اینکه خب اگر جایی من کینه ای کدورتی رنجشی از کسی دارم، آیا میتونم خداگونه عمل کنم؟ اصلا حتی اینکه اون نیاد به من بگه، شاخ شرک از جان او برکندمی، خلعت دین در سرش افکندمی. کردی ای موسی به 100 دردش هلاک، چون 70 بار اومد پیش تو زار زد و تو هلاکش کردی به 100، خاکسارش سر فرو دادی به خاک، گر تو او را آفریده بودی در عذابش آرمیده بودی. اصلا دلت نمیمد به او عذاب بدی. اگر او خلق تو بود باش چه کار میکردی؟ اگر تو او را آفریده بودی، اون موقعی که میخواستی تنبیهش کنی عذابش کنی خودتو به خواب میزدی. و آنکه بر بی رحمتان رحمت کند، اهل رحمت را ولی نعمت کند، هست دریاهای فضلش بی دریغ، بر در آن جرم ها یک اشک میغ، هر که را باشد چنان بخشایشی، کی تغییر دار آرد از آلایشی. هر که او عیب گناهکاران کند، خیش را از خیل جباران کند. ازتون میخوام حتما، بسیار شعر ارزشمندیه، این شعر را سیف کنید براتونم، حالا تو استوری یه 2 خطش رو میذارم یا زیر لایک مینویسم، سیف کنید بخونیدش و بیایید با هم این مراقبه معنوی رو انجام بدیم. ما به رهایی معنوی مورد نظرمون برسیم. خب دوستان عزیزم، به خودم خیلی چسبید، لایو جانانه‌ای بود، خیلی هاش دلی بود. البته که تجربه دکترم رو هنوز براتون نگفتم، فرصت داریم اگر شما خسته نیستید کوتاه تجربه دکترم رو براتون بگم، یا اینکه میتونیم مکولش بکنیم به جلسه بعد و اونم خیلی تجربه ارزنده‌ایه، حتما براتون دلم میخواد بگم. و در راستای همین مراقبه های معنوی هست که با هم دیگه داریم تمرین میکنیم در روزین رو با انجام میدیم. خیلی ممنونم از حضورتون، ممنون که مثل همیشه دعوت منو قبول کردین، با کمال سعادت و جانانه در خدمتتون بودم و به امید دیدارتون در چرا میرن جیم بعدی. حتما حتما چشم براتون میگم. امشب دیگه خیلی طولانی شده، الان 45 دقیقه لایبامون طول کشید، در یه فرصت دیگه، اولین فرصت حتما براتون میگم. برای خودم خیلی تجربه جالبیه، میدونم که درسایی هم توش هست که حتما حالا شاید یه لایب دیگه ای اصلا گذاشتم اونجا براتون گفتم. خوشحالم، مرسی که برام می‌نویسین و شبتون بخیر. همین دیگه، خدا نگهدار. خدا حافظ.